شب شما.
بسیارت خوش اومدین در برنامه.
شما سلامت باشین. خوشبخت هستم که این فرصت دست داد به سعادت قرار گرفتن در حضور شما و جوانای عزیز. صدای جوان دارم و همچنان تمام شنوندهایی که حتی جوان هم نیست.
خب قربانتان لطف کردین. خب بحث امروز ما مشخصا درباره آثار و کارهای فرهنگی خودتان است، ولی گرچه خب همه با نام عزیز شما آشنا هستن با اشعارتون با نوشته هاتون، ولی بازم بخاطر خب یک بخشی بزرگ از شنوندهای رادیو نوای جوانان نقش خب نسل جوانی هستن که یا در خارج پرورده شدن یا با حدی که باید و شاید به فرهنگ گپا دسترسی نداشتن، لازم می‌بینم که بسیار کوتاه یک بار دیگه خودم معرفی کنین که مثال از همین چیزهای بسیار ساده که در کجا زاده شدین و در کجا درس خوندین و در چی رشته درس خوندین و بعد به بخش بعدی برامون می‌پردازیم.
ما با از پدر و مادر هیراتی که روانه هر دویشان شاد باد در شهر خرد و عشق در شهر رودابه در شهر که زال می گفت که مگر از جنازه ما کسب بگذره که بتونه شهر کابل خاکش به توبره بکشه. به شهر کابل به دنیا آمدم. تعلقی که به کابل دارم به خاطر ایست که زادگاه هم است و تعلق به هرات دارم که زادگاه پدر و مادرم و زادگاه هنر و شعر و ادبیات است. مکتب در کابل و قسمان در گردیز پکتیا و شهر هرات نخوندم. یعنی 12 سال مکتب در 6 مکتب مختلف و در 3 شهر تمام کردم و بعدا فاکولته حقوق و علوم سیاسی در دانشگاه کابل تمام کردم و ادبیات تا سطح دکترا در دانشگاه صوفی بلغاریا.
خب این در بلغاریا تا سطح دکترا در ادبیات بلغاری یا در ادبیات؟
نه ادبیات خواندم به صورت عمومی.
بله.
بعدا تزیس دکترای من روی ژانرهای شعر فارسی از آغاز تا امروز بود که مشخصا روی ژانرهای شعر فارسی کار شد. البته این نوع دید و این نوع تحقیق روی شعر فارسی تا به امروز انجام نیافته، حتی همین امروز هم انجام نیافته به زبان فارسی. البته و کاری که من کردم شاید نخستین کار باشه و حتما میتونه سرآغاز کارهای اکادمیک و عمیق‌تر و بهتر باشه برای راهیان راه ادب فارسی که با گنجینه بزرگتر از علم و کمال به میدان ادبیات وارد خواهد شدن.
خب تشکر. اگر بس من خیلی از اگر از آثار خودتون که تو امروز به چاپ رسیده، چی از شعر و از چی از پژوهش‌ها و نوشته‌های علمی که کردین، چی در خارج کشور و چی در زمانی که در داخل کشور بودین، کدام آثار از شما به چاپ رسیده تا امروز؟
من در زمانی که شاگرد مکتب بودم و شاگرد فاکولته بودم برنامه‌های برای رادیو و تلویزیون افغانستان می‌نوشتم. بیشتر البته همکار رادیوی افغانستان بودم و بعداً هم به حیث نویسنده در اداره هنر و ادبیات رادیو افغانستان کار کردم. در این برنامه ها مقاله های درباره تاریخ ادبیات و نقد کتاب فراوان نوشتم که در آرشیف رادیو امیدوار هستم باقی مانده باشه. اینا برنامه هایی هست که نوشته هایی هست که کاغذی نشدن اما شنیداری شدن و نشر شدن و با شرایطی که در افغانستان بود که ما متاسفانه یک رادیو بیشتر نداشتیم میتونست آدم بگویه که شنوندی ای برنامه ها بیش از میلیون بود. و بعدا کتاب های چاپ شده ما که مستقل اثر خودم از کتاب های شیری هستن و شط آبی رهایی که در سال 1369 از سوی اتحادیه نویسندگان افغانستان در کابل به چاپ رسید، غزل غریب غربت در باز هم در افغانستان در سال 2003 به چاپ رسید، به دور آتش و دریغ در سویدن از سوی کلوپ قلم افغانها به چاپ رسید در سال 2009 و امسال که تصادفاً دو روز بعد روگوشایی دو کتاب تازه چاپ شده ما هست که در همین امسال در هالند به چاپ رسید. البته یکی از این کتاب ها در اینجا به تیراژ کم و در افغانستان به تیراژ زیاد به چاپ رسیده که مجموعی از غزل هایست که در طول سال های شاعری سرودیم و اینا را در یک گزینه جمع کردیم. البته تمام غزل ها نیست، یک گزینش از غزل هاست.
در این برنامه که شنبه آینده
روز همی شنبه، بله روز همی شنبه در شهر لیدن یک شام فرهنگی از سوی دوستای فرهنگی اینجا ترتیب داده شده و کتاب ها معرفی میشه.
درست.
با سخنرانی نویسندگان نامی همراه خواهد بود با شعرخوانی ها. به هر حال در این برنامه سعادت ایرم دارم که کتاب های خدا برای دوستارای شعر معرفی بکنم. در بلغارستان به خاطر هم به خاطر ماستری و هم به خاطر دکترا باید مقاله های می نوشتیم به زبان بلغاری و چاپ می کردیم که در اونجا مقاله های در ارتباط با تیزس خود نوشتم که از او جمله میشه کارایی زبان و کارایی شعر فارسی در زبان و زندگی فارسی زبانان یک مقاله بود و یک مقاله دیگر درباره تنوع طولی اشعار در زبان فارسی، کوتاه‌ترین و بلندترین قالب‌های شعر فارسی از نگاه محتوا و معمولاً چیزهایی که نوشته شده در همین حوزه ژانرهای شعر فارسی است. مولانا جلال الدین و دگرگونی مثنوی سرایی، این چیزهایی است که در زبان بلغاری چاپ شده. همچنان در زبان بلغاری کارهای هم روی شاعرای بلغاری داشتم، مثل مقاله روی یاوروف شاعر سمبولیست بلغاری، خریستو باتف شاعر مبارز بلغاری.
و دلیل از اینکه شما این آثارت مثلا به فارسی رو ترجمه نکردین یا برگردان نکردین چی بوده؟
تنبلی. خب اگه بخواهم به یک لغت جامعی جواب بتم، من همیل از دو سه سال به این طرف حتی تیزس ما به شکل گستنر چاپ کردم، آوردم به خانه گذاشتم که من بشینم و اینا رو ترجمه بکنم. یکی از مشکلاتم این بوده که ما و شما در هالند به استبداد کاری آشنا هستیم. وقتی آدم تمام هفته کار میکنه بیرون از خانه، واقعا اینا از آدم کار میکشن و بعد از ساعت 5 به انرژی و نیروی در خود سراغ نمیدیدم که کار عظیم ترجمه ژانرهای شعر فارسی بود.
خب چون این آثار مقاله‌ای که شما اشاره کردین مثلا به وجه همین به سبب کارهای شعر و زبان فارسی در زندگی فارسی زبانان یا این موضوع خودی تیزیس دوره دکترایتان، خب چیزای بسیار ارزشمند و چیزای بسیار زیاد به حساب می تو چیزایی است که خب بخصوص به این نسل جوانه که مثلا در اینجا داخل افغانستان هستن، چیزای خیلی تازه، چیزای خیلی نو و چیزایی که امروز خب نیازی از این میره که فرهنگان و کسانی که قلم به دست هستن و این توانایی فکری و این توانایی و این بار دانش دارن باید خب بر در دسترس همین نسل قرار بگیره. که اگر شما
در کل پیشترم به شما یاد کردم که نگرش که از دیدگاه تئوری ادبیات و ادبیات شناسی نظریات ادبی روی ژانرهای شعر فارسی شده تا حال صورت نگرفته. ما فقط در ادب شناسی فارسی دو نوع نگرش داریم، که نگرش تاریخی داریم که معمولا دوره بندی میکنیم شعرها را با دوره های سیاسی، با تاریخ سیاسی گره خورده است. مثلا ما شعر دوره غزنویان داریم، یعنی غزنویان یک دوره تاریخ سیاسی ما را میسازن، اما شعر خود ما پیوند میدیم با یک دوره تاریخ سیاسی و به این ترتیب نامگذاری میکنیم دوره های تاریخی ادبیات فارسی. و یک نگرش دیگه هم که ما به شعر داریم از نگاه قالب و محتواست. من تا به حال به انواع نگرش های دیگه بر نخوردم که تمام ادبیات احتوا کنه. شاید من بر نخوردم، کم بوده من، شاید کارهای فراوان صورت گرفته باشه، اما اگر صورت گرفته و فراوان می بوده حتما به چشم ما می خورد. من مثلا 5-6 کتابی که در دسترس دارم در هالند هم به نوع تاریخ نگاریست. دوباره اگر نامش نگاه به شعر فارسی است، می بینیم که از رودکی شروع می شود و به زمان ما ختم می شود. اگر نامش تاریخ ادبیات فارسی است به عین شکل، و اگر نامش تاریخ ادبیات افغانستان است به عین شکل. تا قرن 12 هجری ما به صورت مشترک با ایران و تاجیکستان پیش میایم، بعدا از اون شاخه های تاجیکستان و ایران و افغانستان جدا میشه نظر.
خب کاری مشخصی که شما در همین تیزیس دکتراتون کردین که در همین دو بسیار بینش و نگرش که به شعر هست، خب تازگی همین دیدی شما مثلا ویژگی هاش مثلا در چی بوده؟ مثلا شما کدام بودی دیگری شعر را در اینجا با بحث گرفتین؟
ابعاد زیادی در به بحث گرفته میشه. وقتی شما از نگاه تئوریک به شعر نگاه میکنین و به چگونگی شعر نگاه میکنین، فرصت های جداگانه به دست دارین تا شعر از چندین بود نگاه کنین. کاری که امروز در سینما میشه، مثلا شما امروز در یک تلویزیون 3 بودی دارین. شعر هم تنها 2 بودی نیست که شکل باشه یا قالب باشه و مضمون باشه. شما زمینه های فراوانی دارین برای تقسیم بندی و برای شناسه های بیشتری دارین برای شناخت شعرتان. در این راستا ادبیات اروپا بسیار کار کردن و اینا به تقسیم بندی های بسیار ظریف‌تری هم رسیدن و از کلی به جزئی ترین تقسیمات رسیدن. ما در ادبیات کلاسیک خود وقتی شما بخواین تقسیمات داشته باشین، ما شعر ادبیات رزمی و ادبیات بزمی داریم.
بله.
و همینجا هم توقف میکنیم، چون دیگه بیش از این 2 نو 3 و 4 نمیشناسیم. اگر تنها شما انواع در ادبیات اروپا نگاه کنین، که البته این انواع در ادبیات اروپا وجود داشته اما در قرن 18 صنف بندی شده و تئوریتیز از نگاه نظری نظریه پردازی شده رویش و 3 نوع اپیک لیریک و دراماتیک جدا شدن هستم. بی به این معنی نیست که لیریک یا غنایی با اپیک یا حماسه که به زیاد امرای همی نوع اکویولنت دادن یا همتا پنداشتن واژه ها هم موافق نیستم. آنچه ما حماسه میگیم دقیقا اپیک نیست و آنچه که غربی ها از اپیک افاده میکنن با اپیک افاده میکنن دقیقا حماسه که ما در نظر داریم نیست. اما به هر حال بسیار نزدیک است و به همین خاطرم پیشنهاده که در فکر میکنم در ایران شده این پیشنهاد برای همتاسازی واژه ها. به هر حال این اپیک و لیریک غرب همچنان که شعر حماسی و شعر تغزلی ما از هم زیاد جدا نیستن، بسیار عناصر مشترک دارن، بسیار جنبه های شبیه هم دارن که به مشکل آدم میتونه مرز دقیق بین این آثار، این نوع آثار بکشه. اما از سوی دیگر کاملا از هم متفاوت هستن از نگاه دید، از نگاه پرداخت، از نگاه ساختار اندیشه در داخل شعر.
خب در همینجا برمیگردیم به تعریف خودتون از شعر، که تعریف خودتون از شعر چی هست؟ پس
به این صورت که من تا حال صحبت میکردم روی شعر، البته این یک بحث کاملا اکادمیک است که این فعلا فراموش میکنیم برای چند لحظه تا من نظر شخصی خود درباره شعر بگویم. به نظر من شعر دقیقا همو لحظه ناگفته شده بین دو مصرع است. شما
لحظه ناگفته شده بین دو مصرع؟
بله، همون لحظه که به بیان نیامده، لحظه که بیان نمیشه، همون ناگفتنی ترین لحظه در بین دو مصرع شعر است، در بین دو سطر شعر است. مثلا وقتی که حافظ میگه در نمازم خم ابروی تو در یاد آمد حالت رفت که محراب به فریاد آمد، بین مصرع اول و مصرع دوم یک سکوت است و این سکوت تمام شعر میسازه. شما در اینجا تمام آمادگی کامل بر پذیرش یک نوع انتقال احساس دارین و اینمی لحظه هست که گفته نمیشه، به بیان هم نمیایه. در شعر که گفتم میشه تا آخر دیگه شعر نیست.
خب بر وقتی ما توان بیان احساسی رو نداشته باشیم ناتوانای من شعر میشه در اینجا پس.
در حقیقت ناتوانای ما در بیان شعر است. اما نه اون ناتوانی که در سکوت برگزار بشه. هرچند که یکی از شاعرای هلندی بیکر، یان بیکر میگه که میگه در شعر سفیدی های کاغذ هم گویای یک حس هستند. سفیدی بین دو مثله هم گویای یک حس هست و گویای یک وزن است. اصلا در باره وزن صحبت میکنم، این شعر بی وزن وجود نداره. همین سفیدی های کاغذ بین دو مثله خودش ایجاد وزن میکنه. به من گپ از رو تغییر میتونم میگم که سفیدی های کاغذ ایجاد حس میکنه و وقتی که تانست بس اثرگذار باشه و تانست شما رو از حال به حال دیگه انتقال بده و تانست به سر شما اثر غیر مادی بگذاره و شما رو زیر تاثیر حالات خاص بیاره.
خب در حقیقت هم تعریفی
معناهای جدید در ذهن خود نایل شوین، در حقیقت شعری هست که شما دوباره همون رو گفته نمیتونید.
خب در حقیقت این پس همون تعریفی بسیار خوب ابتدایی اونه. خب تعریف کلاسیکی که ارسطو هم از شعر میته که هرچی که در شما احساسی رو برمیانگیزه شعر است. ولی خب در این هرچی که احساسی در شما
نفهم گپ ارسطو رو نمیتونم رد کنم. بسیار بزرگ معلم اول است و اخوایم که داده تا حالا رد نشده به استثنای که پای بسیار دقیق فلسفی، اما در این مورد حق به جانب است. بله من شعر اثر را شعر میگم. البته من از نگاه تکنیکی و از نگاه شکلی آدم سنتی هستم. وقتی که شعر کلاسیک میگم به من تمام قواعد شعر کلاسیک بسیار ارزشمند هستند. یعنی جمع تمام فرایض شعر که اگر شعر کلاسیک هست، یعنی وزن و قافیه و ردیف و همه لوازم ساختاری که شعر میسازه، جمع از این امو حالت هم بکار است که از حالت بیان مستقیم و بیان معنا در حقیقت به ایجاد معنا ارتقا داشته باشه، ارتقا بکنه. شما بعضی وقتا در شعر تعلیمی یک معنای خاص دارین که در شعر سروده میشه. معنا تغییر پذیر نیست، معنا در ذهن شما و ذهن ما به یک سان درک میشه. اما در شعر حافظ، از شعر مولوی، از شعر سعدی، از شعر بیدل و از شعر بسیاری از شاعرای فارسی شما معنای خاص خود دارین. من معنای خاص خود دارم و هر کدام از خواننده های شعر فارسی معنای خاص از شعر خاص دارن که شبیه هم امکان داره نباشه. و کار شاعر هم معنا آفرینی نیست، بلکه ایجاد حالت است که ذهن خواننده اثر و پذیرنده اثر قادر به درک معناهای در خود میشه، به کشف معناهای در خود میشه. این لحظه هست که اثر هنری است. حالا میتونه شعر باشه، میتونه نثر باشه، میتونه نقاشی باشه، میتونه فیلم باشه. در مورد شعر کلمات باید از چیدمان و از ساختار برخوردار باشن که همه تصویر در ذهن شما ایجاد بکنن و شما به یک معنای بیان ناشدنی ظریف گوریز پای دست بیافین که از یک سو تن به بیان نده و از سوی دیگه بتونه شما را کاملا منقلب بسازه.
خب شما چقدر پایبندید به حساب شعر کلاسیک هستین که خب چون خودتون خب تنها غزل و درام سبک کلاسیک نمیسراین، خب از این به حساب شعر نو یا سپید یا نیمایی هم از خودتون خب آثاری هست، میتونم نتیجه گیری کنم که پس خودتون هم هیچ گونه فرقی ما بینید مثلا شعر نو یا که سپید یا غزل یا کلاسیک قائل نیستین که شعر در حرارت شعر است؟
از یک سو ببینید شعر در حرارت شعر است. بله شما شکلهای را می لازم نام گرفته و این شکلها را شما به نام شکلهای معماری، شکلهای مجسمه سازی شکل های نقاشی نام نگرفتین، اینا شکل های شیر بود که شما نام گرفتین. شما شیر زیر همی اشکال میشناسین، یا شیر شاملویی و آهنگین است که به اساس عروض کلاسیک تقطینه میشن، یا شعر نیمایی است که به اساس عروض کلاسیک قابل تقطیس اما طول مصرعها متفاوت است و سیستم قافیه بندی متفاوت است، و یکم شعر کلاسیک است که در با عروض کلاسیک خود تمامیت و بستگی تام داره. در همه حال ما رو صحبت از شعر میکنیم.
خب درست، ولی خب کسایی هستن از
قالب ها، هر کدام از شکل ها، اگر از این انصار که ما پیشتر مفصلا صحبت کردیم خالی باشه شعر نیست، میتونه این اشکال داشته باشه، اما اگر تاثیر گذاری نداشته، اگر جوهر شعری در اون نبود، اگر همین لحظه خاص که حافظ از او به نام آن یاد میکنه و مولانا به همین شکل، همین لحظه خاص همین جوهر نداشته باشه شعر نیست.
خب میشه در اینجا از اشعار خودتانه در اینجا به خوانش بگیریم پیش از اینکه بعد به بحث من به بخش دومی بحث من ادامه بدیم؟
چی رقم یک شعر برسن بخونم؟
هر رقمی که خودتان لازمه ببینین، ما سر و پا گوش با تمام شنونده همون.
پس من یک شعر دارم تا که پیدا شده میگه میلازم چی بود به نام آفرینش زن.
بله،
شما حتماً خواندین.
با فکر میرم در فردا با فکرم خوانده بودم یک.
بله
بله،
اگر که اجازه شما باشه هم میدم.
مهربان.
قرار بود از اول که یاورت باشم، به گاه یک شدنهات در برت باشم. قرار بود ز پهلوی تو بریده شوم، که تا چو آینه در برابرت باشم. قرار بود صدای تو را شوم پژواک، چو دل برای تو دادند دلبرت باشم. قرار بود که همتای همدگر باشیم، قرار بود از اول برابرت باشم. چگونه شد که قرار نخست رفت از یاد، قرار تازه برآمد که کمترت باشم. چو کشتزار تو باشم چو تو اراده کنی، اسیر حکم تو و نیمه کهترت باشم. قرار شد که ز حکم تو سر نپیچم من، همیشه حاضر خدمت و محضرت باشم. قرار شد که مرا زیب خانه‌ات سازی، و من شبانه ترین شعر بسترت باشم. کجاست قول و قراری که در ازل آمد، که هم صدای تو باشم که هم سرت باشم. کجاست قول و قراری که ما لباس همیم، کجاست باور من تا که باورت باشم. قرار بود مگر من همیشه جام صفت بریده بر تن تو زیب پیکرت باشم. قرار بود مگر نام من شود تعویز، و با زبونی از آن پس سیاه سرت باشم. کسی که کند مرا از قبرغه چپ تو، نگفت هیچ که همواره کمترت باشم. نگفت او که مرا ناقص آفریده به عقل، نگفت او که کنیز دم درت باشم. قرار بود که وابسته تو باشم من، همیشه مادر و خواهر و دخترت باشم. به گاه حمله مستی بلوغ خواهش تن، پری قاف تو باشم فسونگرت باشم. من آنم آن که تو را میوه رهایی داد و ریشه های تو را با تو آشنایی داد. بچید سرخترین سیب راز باغ خدا، نشان عشق شد و رفت تا سراغ خدا. به سر عشق که در لای بوته ها گم بود، امانتی که خدا گفت خاص مردم بود. به دست نازک من کشف شد، به دست آمد، پرنده بود و به چشم منش نشست آمد. نگاه به چشم من و تو از آن فرود آمد، تمام هستی ما عشق را سجود آمد. صدا شدیم و زما کو استواری یافت، خبر شدیم و زما واژه بیقراری یافت. به جستجوی خداگونگی خیش شدیم، ولی تو بیهوده رفتی و ما پریش شدیم. ز عشق بود صدایی که یاورت باشم، اگر ز عشق دلت هست دلبرت باشم. گره گره شده این رشته از ازل تا حال، به قول ابن فلان و به قال قال و قال. عجین غلغله های تنیده در هم شد، قرار اول ما بیش شد گه کم شد. ندید هیچ کس راز آفرینش را، میان دیده خود امتیاز بینش را. و زن به دیده تو چون خطای خلقت شد، و خردگیری تو بر خدای عادت شد. خدا خدای تو بادا، خدای سهو و خطا، خدای خلقت ناقص، خدای زور و جفا. خدای من که ز عشق آفریده است مرا، پرستشش چو کنم عشق دیده است مرا. مرا فزون فرشته بیافرید ز عشق، میان خدمت و طاعت خطی کشید ز عشق. خدای عشق، خدای تمام زیبایی، خدای ناجی تو از هجوم تنهایی. خدای عشق کجا سهو یا خطا دارد، خدای ذهن تو صد عیب هر کجا دارد. قرار او هم از عشق بود و یاری بود، ولی قرار تو پیوند زور و زاری بود. قرار مرد مدارانت خدایی نیست، و در قرار تو پیمان همصدایی نیست. مگر نگفت از اول خلیفه‌اش باید، که جانشینی او را در این زمین شاید. نخورده این فریب درخت و شیطان را، که از زمین خودش ساخت هر دوی من را. ز عشق بود که او این جهان و عالم ساخت، و مشت خاک زمین را گرفت و آدم ساخت. که در زمین وسیعش دو ره گذر باشیم، میان جاده عشقش دو هم سفر باشیم. بیا دوباره به آغاز خیش برگردیم، و در خلیفه شدن یار همدگر گردیم.
تمام شد؟
بله تمام شد.
بسیار زیبا، به نهایت اوجی اوجی زیبایی دی. خب نوازم چی میتونم بگم. خب بسیار زیاد تشکر. با همین شعرتون که خب اوکی، سر شعر گپ نمیزنیم، بخاطر که الان با جایی که در خوری شعر باشه نداریم براستی. بعد سوال این است که چرا در افغانستان شاعره ها یا که شاعرای زن افغانستان، خب با استثنای خودتان و مثلا بهاری سعید و یک چند تن انگشت شمار دیگر، چرا نتونستن که شعر زنانه مثلا تقدیم جامعه کنن؟ چرا همه در همه ادبیاتی که مردها به او شعر میگفتن، نتونستن خود از همین قید ابیاتی که به حساب شاعران مرد به او سخن میگفتن خود بکشن؟
خب ببینین اولا که من فکر میکنم صادر کردن حکمی که هیچ کدام از زنان زبان خاص زنانی خود در شعر معاصر فارسی افغانستان ندارن یکم مشکل است. من همچون حکم صادر کرده نمیتونم، مخصوصا که نسل جوان شاعرای افغان کاملا زبان خاص خود دارن و بسیار زیبا هم میسرن. اما از طرف دیگه اگر برگردیم به زبان زنانه و زبان مردانه، من فکر میکنم هر شاعر در انگام سرایش بیشتر بیان خود شخص خود داره و برای بیان این شخص زبان شخصی خود به کار میبره. زبان یک زن بخوایم نخوایم به نوع زنانه است و ما در زبان فارسی دو نوع حضور زبان در شعر داریم. یکی زبان ادبی، زبان شعری هست، یکی هم زبان متداول هست که ما زبان استاندارد شده شعری را نمیتونیم زبان مردانه بنامیم، نمیتونیم زبان زنانه بنامیم.
نه خب منظورم از این است که مثال وقتی زنها هم شعر میگن درو هم درباره خب زلف یار است مثال، و درباره این از ابیاتی که در مردها یا که مثلا سبزه مچم گرد لبانت که درست که حالا خب میتونه که تاری بروت چه باشه، ولی
برعکس شده که مردای ما زبان خب برحال شما اونجا میفهمین که مشکل دگی هست در بله. سرش این نوع شعر از طرف خب شایدم حقشان باشه از طرف مردها، معمولا جای معشوق و معشوقه و عاشق مؤنث و عاشق مذکر در شعر فارسی بسیار مشخص نیست. و دلیل عمده و اساسیش که این است که در زبان فارسی برعکس زبانهای اروپایی و حتی زبان پشتو ما
مؤنث مذکر نداریم.
مؤنث مذکر نداریم. ما وقتی در زبان فارسی میگیم دوست، میتونه دوست زن باشه، میتونه دوست مرد باشه، میتونه دوست خدا باشه.
بله.
به همین خاطر هم است که فاصله بسیار اندکی بین یعنی زبان شعر عرفانی و زبان شعر عاشقانه ما هم به هم مدغم است. همچنان که این زبان. از طرف دیگه وقتی شما میگین که چرا زنای ما به زبان مردانه شعر میگن، من از یک طرف گپ شما رو درک میکنم و تا جای هم نواستم که بعضی وقتا آدم ظرافت زبان یک زن در او نمیفه. از طرف دیگه کاری را که فروغ فرخزاد در ایران کرد با نوع نگرش به تن و نگرش به جنسیت در حقیقت یک غوغای به پا کرد از یک سو و سوی دیگه در زمان معاصر ما تابو شکنی تازه کرد که گفت که من زن هستم. اصلا بیان ای که من زنم در شعر نادرست بود. از قرن 5 هجری که ما مهستی یا مهستی داریم
نادرست بود. منظور چی نادرست بود؟ که در همون در مقطع زمانی
ما در همین رابطه زمانی ما گم کردیم آزادی بیان در زن. رابعه بلخی همزمان و همدوری رودکی است و یکی از بزرگترین شاعرهای زبان فارسی است. رابعه زبان مشخص استاندارد شده فارسی داره. شما اگر دقت بکنید در شعر رابعه هم نمیفهمیم که زیاد زنان نباشه، اما زیاد مردانه هم نیست. اگر شما شعر رودکی و شعر رابعه کنار هم بگذارین به مشکل میتونین جنسیت برای هر دوش تعیین کنین.
شنوندمون
به شدت زن است. معصی در شعرهای خود بسیار یک زن است. حتی او شعرهای داره درباره ازدواج های اجباری شعر داره، درباره شوهر پیر و زن جوان، درباره زن و مرد در جنسیت بسیار پرداخته معصی. بسیار بیشتر از آنچه فروغ و فرخزاد پرداخته. حتی در مورد تن آنچه مستی میگه فروغ جرات پرداختن بونار نداره. بعدا فروغ از تن و از تن زنانه و از جنسیت زنانه بیرون میشه و به یک زبان فراجنسیتی اروج میکنه که در اینجا زنانگی و مادرانگی در شعرش بسیار هویداست. اما از اون نگرش سطحیه که منم آه من هم زنم، زنه که دلش در هوای تو میزند پرواز دیگه فاصله میگیره. یا شاید این را شنیده ای که زنان در دل آری و نی به لب دارن، راز خود را عیان نمی سازند، رازدار و خموش و مکارن، تا به او درد بیان درد اجتماعی که آن داغ ننگ خورده که می خندید بر تنهای بیهوده من بودم، خواستم که بانگ هستی خود باشم اما دریغ و درد که زن بودم. از طرف دیگه بسیار زیبا هم مادر از فروغ در شعر خود. ما عایشه افغان داریم که در شعر خود مادر است و راجع به فرزند شعرهای بسیار سوزناک داره. اما در کنار از اون مخفی بدخشید داریم که واقعا زبانش دیگه زبان استاندارد شده فراجنسیتی هست که در او شما شاعر فراتر از جنسیتش میبینه که در شعر هست. هر که خواهد بیندم گو در سخن بیند مرا. در سخن مخفی شدم چون بوی گل در برگ گل. هر که خواهد بیندم گو در سخن بیند مرا. او واقعا دیگر از جنسیت خودم بیرون شده، در داخل سخن پنهان شده، بر خود خانه گرفته. اما امروز شعر معاصر امروز فارسی در بین بانوان افغان زبان بسیار شسته و رفته خود داره هر خانم، و مخصوصا دیگه تابوی زن بودن کاملا شکسته. شاعرای داره مثل شکری عرفانی که تجربه بسیار زیبایی در شعر فارسی دارن.
خب شنونده داریم
محبوب ابراهیمی را داریم، مریم ترکمنی داریم که اینا شاعرای هستن که در ایران رشد کردن و بالیدن. در هرات امسال وقتی که من هرات رفتم یک شب شعر در هرات داشتم، حدود 8-9 خانم جوان بین 14 ساله تا 30 ساله آمدن شعر خواندن که واقعا با جرأت تمام با بیان خود با تمام معنا، یعنی 100% خود سروده بودن در شعر. من فکر میکنم که فاصله که شاعر از نگاه سانسور اجتماعی با من خیش میگیرفت کم 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 شده، و دیگه شاید خود سانسور اجتماعی و کنترل اجتماعی روی ذهن شاعر زنان ضعیفتر شده و این باعث شده که هویت زنانه بیشتر تبارز کنه. البته مفهوم نباید چنین باشه که زن باید و الزامن از زبان زنانه استفاده بکنه و مرد باید و الزامن از زبان مردانه استفاده بکنه. ما به چنین تقسیم بندی در شعر و مخصوصا در شعر فارسی موافق نیستم. دلیلشم قبلا به شما گفتم که چون زبان فارسی دارای
خب منظور ما هم از درخت همین یک از کسبی به حساب هویت زن که در شعر فارسی، خب بخصوص در شعر مثلا زنهای افغانستان، با حدی که مثلا در ادبیات ایران در شعر ایران هست که نبود. خب بر صورت شنونده ای دارم روی خط که سوال دارن. نعیم جان بفرمایید.
بله سلام علیکم، با عرض احترام به خانم امیرا و شنوندگان عزیز. من بسیار علاقه من در اشعار امیرا جان هستم و همیشه می خوانم. ما چیزی که بر من همیشه قابل تشویش بوده در بین جوانا مسائل کلتوری یا تاریخی افغانستان است که در بین جوانا خصوصا به دلایل مختلف زیاد آگاه نیستن. بر صورت من سوالم قسمی است که خانم مایرا نقش حضور تاریخ در شعر چی میبینن؟ مثلا شعری که پیشتر خواندن، یعنی بسیار مسائل که در افغانستان هست و متاسفانه که هنوز وجود داره در اینجا مورد بس قرار گرفته شده به شکل بسیار زیبا. من فقط نظر شما در این رابطه میخواستم
بفرمایید.
سلام دارم بپذیرین نیم جان گرامی، امیدوارستم که در کمال سلامتی به سر ببرین و ارادت ما در کمال شادکامی و سلامت پذیرا باشین. تشکر میکنم از لطفتان در مورد شعر خوانده شده و در مورد در تمام مواردی که لطف کردین در مورد ما صحبت کردین. من فکر میکنم که شاعر در یک بیرون زمان زندگی نمیکنه و شعر هم بیرون زمان به وجود نمیه. اثرات از زمان و از مکان و از فضای زیست شاعر است که در ذهن شاعر به شکل در واژه ها تنیده میشه و انعکاسی از دوروبر شاعر است که بیرون میه. شعر میتونه تاریخ باشه، میتونه نمایشگر تاریخ باشه، اما نمیتونه خود تاریخ باشه. اگر که ما بخوایم توسط شعر تاریخ نمایش بدیم، به شاعرانه ترین شکلش باید، یعنی او تاریخ باید تا اندازه شعر تلطیف شده باشه. مثل که در شعر حافظ داریم: در میخانه ببستند خدایا مپسند، که در خانه تزویر و ریا بکشایند. در این شعر شما یا مثلا زاهدان که این جلوه در محراب من برمیکنند، چون به خلوت میروند آن کار دیگر میکنند، یک دوری از اختناق، یک دوری از تزویر، یک دوری از سیاست رایج زمان حافظ به صورت بسیار آشکار در این شعرها ما میتونیم درک بکنیم و ببینیم. اما در عین حال اینا تاریخ نیستن، شعر هستن. از طرف دیگه مثلا ما اسطوره و شعر داریم در فردوسی، که اینا تاریخ است و اسطوره است که در شعر سروده شده. یا شعرهای داریم که تاریخهای منظوم هستن. در تبارز شعر، در تبارز تاریخ در شعر، بخوایم نخوایم صورت میگیره. گاهی کمتر گاهی بیشتر، مربوط به این است که چقدر شاعر زمینه های پرداخت ذهنیت رایج زمان خود در شعر مطابق میل خود میافه. مثلا حافظ تانسته که وقایع زمان خود به صورت بسیار شاعرانه و بسیار زندانه قسم بیان بکنه، که در داخل یک غزل عاشقانه جای بگیره و شما در داخل این غزل عاشقانه متوجه یک اشاره سیاسی در شعر نشین، اما بعدا وقتی که تنشین شد در ذهن شما، رجوع میکنین به بیت های از حافظ رو میبینین که شدیدن سیاسی است و یا شدیدن اجتماعی است. در وقتی که خوانده میشه در جمع یک جو عمومی شعر، قسم خوانده میشه مثل از اینکه از یک فضای عمومی عاشقانه برخوردار است. مثلا زانیار دلنوازم شکریست با شکایت، گر نکتدان عشقی بشنو تو این حکایت. رندان تشنه لب را آب نمی دهد کس، گویی ولی شناسان رفتند از این ولایت. ببینید زانیار دلنوازم امرای گویی ولی شناسان رفتند از این ولایت در یک غزل آمدن. آغاز بسیار عاشقانه است، از یار دلنواز که شکر و شکایتی هم از او در میان هست. قسم شعر آغاز میشه که بر شما ذهنیت یک شعر عاشقانه رو میده، اما هرچی شما در این شعر پیش میرین میبینین که کمتر عاشقانه از این شعر. یارب مباد کس را مخدوم بی عنایت، سرها بریده بینی بی جرم و بی جنایت. اینا دیگه تاریخ و مشکلات اجتماعی است که در ذهن حافظ تا به اندازه شعریت تلطیف یافته. اما در عین حال در حمله مغول ما مولانا جلال الدین بلخی را داریم، هم عصرش شاعر بزرگ دیگه قله دیگه شعر فارسی سعدی را داریم. شما در غزلیات در دیوان کبیر شمس یا در مثنوی معنوی، در گلستان و بوستان و در غزلیات سعدی شما نشان از حمله مغول نمیافین، اما برعکس میبینین که یک نوع هومانیزم بسیار قوی در هر دو شاعر به نوع تجلی میکنه. این در حافظ میبینیم که بازتاب از وقایع جاری و از تاریخ جاری است، در مولوی و سعدی در حقیقت الترناتیف ظلم و استبداد است، که الترناتیف ظلم و استبداد به صورت بسیار طبیعی هومانیزم است، انسان دوستی است، شناختن افراد با تفاوت‌هایشان است، پذیرفتن ای اصل است که انسان‌ها با تفاوت زندگی میکنن. این مولانا میگه.
خب شما اصلا در همین گلستان سعدی هم وقتی که مثال در سیرت پادشاهان یا همین هم غیر مستقیم، همین که اگر حافظ به شکل بسیار خوب طور گاهی شدید و گاهی بسیار نهانی به این گپ اشاره کرده، خود در حقیقت سعدی هم به گونه یا پند یا به گونه که یک مثلا یک شاه اینطور باید باشه و مثلا یک نفهم یک درویش باید اینطور باشه و از این چیزا، خب در با او هم در حقیقت در همین زمینه ها گپ زده شدن به گونه دیگری.
بله، این شما در کتاب نظمی عروضی هم داره، در حکایت از هم در خصال شاه دارین و این حکایت هم قبل از این هم وجود داشته. در هر دوره هر شاعر این از جمله ژانرهای بسیار پذیرفته شده شعر فارسی و ادبیات فارسی بوده که یک نو نگارش دارن. شما این نوشتار مدغم هست، یعنی شعر و نثر با هم، و در این حکایت ها واضح است که یک اصل بسیار اساسی و ابتدایی است که خوبی در برابر بدی قرار داره و همیشه ستایشگر خوبی هستیم و نکوشگر بدی هستیم. برای شاهان که یعنی بزرگترین موقف دنیایی را برشان قائل هستیم، برای از اونا ما بیترین و ظریفترین عادات را میخواییم و پسندیده‌ترین شاه برای ما عادل‌ترین است و دادگرترین است. این در مورد جمشید هم داریم، وقتی که بیداد میکنه با اردی دونیمش میکنن. در مورد ضحاک داریم که وقتی شاه عادل نیست و دادگر نیست، کاوه با دوستاش میره و او را با مارایش از بین میبره. این یک اصل است که ما شاه دادگر و شاه ظالم از هم همیشه جدا کردیم. اما حافظ بسیار دقیق و روشن راجع به زمان خود صحبت میکنه، تا درباره که دور شاه شجاع است می دلیر بنوش نام میگیره از اشخاص بسیار حقیقی در شعر خود. این کار مثلا مولوی نمیکنه، مولوی بشر دوستی را ترویج میکنه، تبلیغ بشر دوستی میکنه. پس بران ما میتونیم بگویم که گرایش مولوی به بشر دوستی مطلق به خاطر زمان ناهنجار است که زندگی میکنه. در حقیقت برای فرار از این نوع دوباره یاد کردنش لازم نمیبینه، اما الترناتیفش یاد میکنه و میگه که اگر ما این گونه بیاندیشیم و این گونه زندگی کنیم، از پیش آمد های مثل این آنچه ما فعلا در روبرو داریم مسئول خواهد بودیم.
خب نعیم جان، امیدوار هستم که پاسختان گرفته باشین و از برنامه همونم 4 دقیقه دیگه بیشتر نمونده. خب خانم نکت، بحث ها و گفتگوهاتون بسیار زیاد شیرین و آموزنده است و کاش که فرصت می داشتیم و به حیط تمام شب شما میشتین گپ میزنین ما میشنیدیم، ولی بدبختانه برنامه ما یک چند دقیقه دیگه بیشتر مونده. امیدوار هستم که در برنامه های بعدی با سری هر بخشی خب این ژانرهای گوناگون شعر و دوره های حالات تاریخی شعر بتونیم مشخص تر و بیشتر بتونیم در برنامه آینده در این باره ها گپ بزنیم. از وقتتون و از این که حاضر شدین که امروز مهمان ما باشین جهانی تشکر.
من از شما تشکر میکنم، از شنوندی عزیز برنامه شما و دوست عزیز خود نیم جان تشکر میکنم که زنگ زدن و موضوع بسیار مهم را مطرح کردن. امیدوار هستم که در این فرصت کم و در فشرده سازی که مخصوص رادیو است تانسته باشم که جواب برشان در خور توان من بود، اما در خور انتظار از اونا داده باشم. برنامه بسیار خوب بود، من هم آموختم و حظ بردم از همصحبتی با شما. امیدوار هستم فرصت های دیگه در دست باشه که بازم در خدمت شما باشه.
بسیار زیاد تشکر، شب بر شما شاد.
به شما همچنان، خدا نگهدار.
نعیم جان، خدا حافظ.